یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری رو گرامی می‌داریم و همینطور روز معلم رو به همه تلاشگران عرصه آموزش تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. خب دوستان عزیز، شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. گفتگوی سیاسی آماده پخش تقدیم به شما میشه. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی، هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. خوش آمدید به گفتگوی سیاسی امروز. در این برنامه قرار هست درباره جنگ در اوکراین صحبت بکنیم و بهره برداری آمریکا از این رخداد در نظام بین الملل، موضوعی که امروز به یکی از مهمترین تحولات جهانی تبدیل شده. رخدادی مهم که اگرچه در شرق اروپا است، اما واجد اهمیتی با برد جهانی هست که نقش اون در تحولات مرتبط با نظم جدید بین الملل هم غیر قابل انکار هست و آمریکا هم در پی بهره برداری از این موضوع. دعوت میکنم با گفتگوی سیاسی امروز با موضوع تحولات اوکراین با ما همراه باشید از پخش رادیو گفتگو. 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره موضوع برنامه به این سامانه پیامکی ارسال کنید و درباره موضوع برنامه هم اگر که سوالی دارید، پرسشی دارید، به همین سامانه پیامکی ارسال بفرمایید. شما از دانش شنونده با نصب کارافزار ایران صدا برای تلفن همراهتون میتونید که این برنامه رو از طریق صفحه رادیو گفتگو شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم برنامه‌های پیشین ما رو میتونید که دنبال کنید. اما در این برنامه که عرض کردم به تحولات اوکراین اختصاص داره و بخشی رو هم در همین زمینه با هم شنیدیم، خانم دکتر لیلا رحمتی پور، کارشناس مسائل بین الملل، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند و در فواصل برنامه هم مهمانان دیگری با ما همراه خواهند شد. خانم رحمتی پور سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم ابتدا یک بازگشت به عقبی داشته باشیم، به تقریبا دو ماه قبل. دو ماه شده دیگه، درسته؟
بله.
به علل بروز جنگ اوکراین یک بررسی مجددی داشته باشیم، شاید الان که یک فاصله گذشته بشه نگاه بهتری داشت و تحلیل بهتری داشت از علت آغاز این جنگ.
چنانچه بخوایم ریشه جنگ اوکراین رو بررسی بکنیم، باید به سال 2008 و بعد از اون به سال 2014 برگردیم. در سال 2008 که به دنبال انقلاب مخملی یا همون حالا انقلاب نارنجی که در اوکراین صورت گرفت، امریکا به دنبال این بوده که همواره کشورهای حومه در واقع یا پیرامون روسیه رو به دامن ناتو بکشونه و این چیزی هست که به عنوان خط قرمز روسیه همواره مطرح شده. برای روسیه دو چیز خیلی مهم هست. یکی در واقع اگه بخوایم سیاست خارجی روسیه رو در رابطه با دو حوزه اگه بخوایم تقسیم بکنیم، یک حوزه خارج نزدیک و یک حوزه خارج دور هست. روسیه در رابطه با خارج نزدیک خودش که حوزه پیرامونی خودش و اقمار در واقع شوروی سابق هست، حساسیت‌های بسیار زیادی داره که به نوعی خط قرمز اون محسوب میشه. و هیچ گونه مماشاتی رو در این حوزه نمیپذیره. اما در رابطه با خارج دور معمولا به این شکل بوده که روسیه با ورق اونها در موضوعات مختلف بازی کرده. ولذا اوکراین با توجه به اینکه جزء حتی به لحاظ تاریخی داره پیوندها و الگوهای بسیار زیادی با اوکراین هست و حتی تاریخ روسیه با اوکراین در هم تنیده شده، ولذا چون جزء خط قرمز روسیه محسوب میشه، ولی روسیه هرگز در این موضوع کوتاه نیومده و به دنبال همون انقلاب نارنجی که در سال 2008 صورت گرفت و در سال 2014 هم که با فراری دادن یانکوویچ که به عنوان رهبری بوده که تمایل به روسیه داشته، به شبه جزیره کریمه حمله میکنه و اونجا رو به قلمرو خودش ضمیمه میکنه. و بعد از اون هم که روسیه در دسامبر سال 2021 بارها و بارها به ایالات متحده امریکا در رابطه با حساسیت خودش نسبت به اوکراین با امریکا در واقع یادداشت‌هایی رو با هم دیگه تبادل کرده بودن، مبنی بر اینکه از گسترش ناتو به شرق دیگه باید دست برداره و اوکراین رو در واقع به حال خودش رها بکنه. اما خب امریکا با تعلل‌هایی که داشت پاسخ روشنی به این یادداشت‌ها نداد و لذا سبب شد که روسیه با استناد به اینکه من در واقع طبق ماده 51 منشور ملل متحد به اوکراین حمله می‌کنه، موضوعی که تا الان هم ادامه داشته.
دو تا نکته مطرح است. اولیش رو بپرسم بعد به موضوع بعد هم بپردازیم. این که در صحبت‌های شما هم بود به نوعی باید یک نقشی رو برای آمریکا قائل باشیم در وقوع این جنگ. نکته دوم این هستش که به نوعی شاید بتونیم بگیم برخی این تحلیل دارن که روس‌ها رو هم آمریکا فریب داد که وارد این جنگ بشن و این جنگ رو شروع بکنن. دو طرف رو اگر موافقید بررسی بکنیم از این دو منظر و دو نکته‌ای که عرض کردم، به صورت کلی چه نقشی داشته آمریکا در وقوع این جنگ، در آغاز این جنگ، در تحریک اوکراینی ها، و در طرف دیگر چه سناریوهایی رو دنبال کرد با این نگاه که بتونیم بگیم عملیات فریب آمریکا برای روس ها که اونها رو تحریک کنه که جنگ اوکراین رو آغاز بکنن و بعد از اون بتونه یک اجماع بین المللی رو علیه روس ها ایجاد کنه.
درست. امریکا همونطور که خدمتون عرض کردم همواره دنبال این بوده که حوزه پیرامونی روسیه رو به سمت ناتو، در واقع ناتو رو به سمت حوزه پیرامونی روسیه گسترش بده و این موضوعی بوده که برای روسیه خیلی اهمیت داشته و هرگز عرض کردم در رابطه با این موضوع مماشاتی به خرج نمیده. ولذا ایالات متحده امریکا با تحریک در واقع زلنسکی، حالا به عنوان رئیس جمهور اوکراین، همواره به اونها این وعده هایی رو میداده که بخواد اونها رو به سمت ناتو ببره و امریکا همواره به دنبال این بوده که روسیه رو در محاصره قرار بده. ولذا به دنبال پیگیری این سیاست تلاش کرده که روسیه رو در واقع محورهای پیرامونی خودش محاصره بکنه. چیزی که الان در ما جنگ داخلی اوکراین میبینیم در واقع در راستای پیگیری همین سیاست از سوی ایالات متحده آمریکاست. آمریکا به دنبال تضعیف روسیه در نظام بین‌الملل بوده و به همین دلیل هم در واقع انگشت خودش رو به روی مهمترین نقطه حساس و خط قرمز آمریکا که همون حوزه پیرامونی خودش یا خارج نزدیک خودش که اوکراین رو هم شامل میشه گذاشته و تلاش کرده که اون رو به سمت خودش در واقع به سمت ناتو در واقع در راستای اینکه در راستای گسترش ناتو به شرق تلاش کرده اونو در راستای راهبردهای خودش شکل بده.
به نوعی تلاش کرده که این نکته که شما گفتید که همسایگان روسیه رو علیه روسیه بکنه.
بله دقیقا در همین راستا. ولذا به همین دلیل روسیه هم این موضوع رو بر نتابیده، بارها و بارها هم این موضوع رو گفته و طی یادداشت‌های اعتراضی مختلف و در تریبون‌های مختلف اعلام کرده که روسیه هرگز نمیپذیره که ناتو به اقمار در واقع شوروی سابق بخواد نزدیک بشه و اونها رو به عضویت خودش بپذیره. به دنبال پافشاری در واقع رهبر حالا رئیس جمهور اوکراین مبنی بر عضویت در ناتو، این موضوع بارها از طرف روسیه با اعتراض مواجه شد، ولی در پی بی‌اعتنایی اونها که به تحریک ایالات متحده امریکا هم صورت گرفت سبب شد که روسیه هم در واقع مماشات رو کنار بگذاره و به اوکراین حمله نظامی بکنه.
یه نکته در سوال عرض کردم خدمتتون که چقدر میتونیم برای آغاز این جنگ فریب آمریکا برای روس‌ها رو هم قائل باشیم، عملیات فریبی که دنبال کردن که روس‌ها رو هم تحریک بکنن، جدای از اونجا که توضیح دادید اوکراین رو به سمت خودشون بکشن، ناتو رو گسترش بدن، تا اونجا روس‌ها رو چگونه تحریک کردن یا هم کارش کردن فریب دادن که جنگ رو شروع بکنن.
درسته. خب امریکا واقف بر این موضوع هست که روسیه در رابطه با خارج نزدیک خودش بسیار حساس هستش و لذا با تحریک همسایگان نزدیک خودش باعث شد که روسیه رو نسبت به این موضوع حساس بکنه و با بی‌اعتنایی به اعتراضات روسیه سبب شد که روسیه رو در واقع به این سمت بکشونه که بخواد در این موضوع در واقع اون صبر استراتژیک روسیه رو به سر بیاره و به نوعی با فریبی که بهش فریبی که داد سبب شد که اونها رو وارد جنگ اوکراین بکنه.
و یک موضوع دیگری که در این زمینه شاید بتونیم بگیم مطرح است، خب این روزها خیلی از افول قدرت بین‌المللی آمریکا صحبت میشه و برخی این عقیده رو دارن که اونچه که آمریکا در موضوع اوکراین دنبال کرد و تحریک روسیه برای آغاز این جنگ که شما هم توضیح دادید چگونه این اتفاق افتاد، به نظرتون چقدر مرتبطه با این مسئله است که افول خودش رو هم قدری عقب بندازه؟
درسته. ایالات متحده آمریکا خب الان در حال حاضر با مشکلات اقتصادی بسیار زیادی روبرو هست و لذا برای بعضن هم برای فرافکنی از این موضوع امریکا به تحریک و تهییج نقاط حساس قدرت‌هایی که به عنوان رقیب برای خودش میپنداره صورت داده، تحریکاتی رو شکل داده که جنگ اوکراین هم یک نمونه از اون هست و در واقع با این کار امریکا تلاش میکنه که روسیه رو تضعیف بکنه و به انزوا بکشونه و به این طریق در واقع اون روند رو به افول خودش رو کمی به تأخیر بندازه و با عقبگرد در واقع رقبای خودش همچنان قدرت خودش رو در جایی که هست تثبیت و بعضن اگر در شرایط بعدی اونها رو به سمت افزایش و پیشرفت ببره.
و به نوعی هم شاید بگیم مجموعه این اهداف باعث میشه که آمریکا تلاش بکنه جنگ اوکراین قدری فرسایشی بشه و طولانی بشه.
درسته. دقیقاً همینطوره. خب روسیه با توجه به اقتصاد ضعیفی که داره قاعدتاً در جنگ فرسایشی نمیتونه خیلی دوام بیاره و لذا الان هم با کمک‌های نظامی که در ابتدا به صورت سلاح‌های سبکی هم بود و بعد که اخیراً به صورت سلاح‌های سنگین و هم از طریق ناتو و کشورهای عضو ناتو من جمله لهستان و رومانی که بهشون این مجوز رو داده که بخواد جنگ افزارهای سنگین و نیروهای نظامی رو در مرزهای خودشون افزایش بدن و از این طریق تلاش میکنه که در واقع توازن رو در جنگ به نحوی شکل بده که این جنگ یک روند فرسایشی بشه و این باعث تضعیف اقتصادی روسیه بشه. علاوه بر این بحث تحریم‌هایی هستش که علیه روسیه وضع شده از سوی امریکا و اتحادیه اروپا که اینها هم باز میتونه اقتصاد روسیه رو فلج بکنه و این تاباوری در واقع اقتصادی روسیه در برابر جنگ اوکراین رو کاهش میده و این شاید حالا از منظر امریکایی ها و اتحادیه اروپا میتونه منجر به تضعیف و شکست روسیه در جنگ اوکراین بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر بهشتی پور، کارشناس مسائل بین الملل، به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقای بهشتی پور سلام بر شما.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی برنامه شما در خدمت شما.
خواهش میکنم. آقای بهشتی پور یک قدری فاصله افتاده از زمان شروع جنگ در اوکراین و دو ماهی رو پشت سر گذاشتیم از اونجا که در اوکراین اتفاق افتاده، تحلیل امروز شما نسبت به علل بروز جنگ در اوکراین چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیتش این که این علت رو علتها رو در واقع اگه بخوام دقیق بررسی کنیم هم باید از جنبه روسیه موضوع رو ببینیم هم بله. از جنبه آمریکا به عنوان تحریک کننده شروع این جنگ. یعنی اگر ما فقط به توجه به یک طرف این معادله بکنیم قطعا تحلیل اون اشتباه خواهد بود. به نظرم میرسه که ما باید
من کلامتون رو قطع میکنم، منظورم یک طرف نبود، این جنگ اوکراین رو به معنای عامش عرض کردم، طبیعتا یک طرفش روسیه است.
بله بله درست. بله به هر حال این انگیزه روسیه در موضوع این که یک ممانعت بکنه از عضویت اوکراین در ناتو، چون عضویت اوکراین در ناتو رو یک تهدید امنیت ملی برای خودش میدونست و میدونه الان هم. و همچنین بحث روزتبارهایی که در اوکراین زندگی میکنن، حدود 7 میلیون روزتبار در اوکراین زندگی میکنن که روسیه مدعیه که حمایت میکنه از حقوق اینها و میخواد که بتواند در دوتا استان لوهانسک و دونسک در منطقه دونباس مستقل باشن، یا اینکه حداقلش یک نظام فدرالی حاکم باشه. سومین عاملی که موجب شد روسیه دست به چنین جنگی بزنه اینکه گمان میکرد که حد اکثر ظرف یک هفته یا دو هفته میتواند تا کیف بره و یا رئیس جمهور اوکراین فراری خواهد شد، یا اینکه ارتش اوکراین تسلیم میشه و میتواند در اهداف خودش سریع دست پیدا کنه. ولی خب دیدیم با اینکه در سه محور یعنی جنوب، شرق و شمال اوکراین عملیات انجام داد ولی نتونست به اهداف خودش برسه و در مجموع ناچار شد برگرده به فقط متمرکز بشه رو شرق که بتوانه مناطق شرق رو به خصوص منطقه دونباس رو وصل کنه به جنوب که کریمه باشه. اما از اون طرف ماجرا آمریکا یا به هر حال با تحریکاتی که داشتن از در اولا روی زلنسکی رئیس جمهور اوکراین فشار می آوردن که همچنان بحث عضویت اوکراین در ناتو رو مطرح کنه، با اینکه می دونستن که این تحریک میکنه روسیه رو، ولی با این وجود همچنان فشار رو روی زلنسکی داشتم و متاسفانه رئیس جمهور اوکراین تن داد به همچین موضوعی و مرتب همچنان میخواست که ناتو یعنی اوکراین به عضویت ناتو در بیاد. البته این موضوع از سال 2004 مطرح شد، آقای یوشچنکو رئیس جمهور وقت اوکراین این موضوع رو مطرح کرد، ولی در دوره زلنسکی از سال 2019 خیلی بیشتر این موضوع پیگیری شد تحت فشاری که آمریکایی‌ها و به خصوص انگلیسی‌ها می‌آوردن. نکته دومی بود که آمریکایی‌ها دنبال این بودن که بین اروپا به ویژه اتحادیه اروپا و به خصوص کشورهای بین مثل آلمان و فرانسه که در یک پروژه بزرگ گازی مشارکت داشتن که معروف به نورد استریم 2 هست، این پروژه رو متوقف کنن و به جاش گاز شرکت‌های آمریکایی وارد اروپا بشه، چون که ما دیدیم تو این دو ماه گذشته حداقل 21% صادرات گاز آمریکایی‌ها به اروپا افزایش پیدا کرد. به نظر من هم روسیه هم اوکراین ضربات جدی در این جنگ دیدن و بهره‌بردار اصلی آمریکایی‌ها و انگلیسی ها بودن که تونستن شرکت هاشون الان وارد بکنن و تو زمینه گاز الان فعال هستن، دنبال بحث نفت هم هستن که جایگزین صادرات نفت روسیه بکنن و ایجاد اختلاف بین اتحادیه اروپا و روسیه که عرض کردن.
خیلی متشکرم آقای پرشپور، توضیحات خیلی کاملی رو دادید و تقریبا سوالات بعدی که من می‌خواستم بپرسم رو در خلال صحبتاتون بیان کردید. اما به نکته‌ای که مطرح است، خب با توجه به شرایطی که پشت سر گذاشتیم، تحولاتی که اتفاق افتاده، چشم‌انداز این نبرد رو شما چگونه می‌بینید؟ هم باز طبیعتاً یک نقشی رو برای آمریکا باید قائل باشیم در فضای فعلی و همچنین نقشه آینده‌ای که برای اروپای شرقی تصور میشه.
بله، از نظر چشم انداز آینده خب آمریکایی ها دنبال این هست که هرچه بیشتر روسیه درگیر این جنگ بشه، ضعیف روسیه ضعیف شده، امکان تجزیهش بیشتر خواهد بود از نظر آمریکایی ها و انگلیسی ها. هر چقدر این جنگ طولانی تر باشه به نفع اوناست، هم میتونن بهره برداری های لازم رو بکنن، هم اینکه روسیه و اوکراین ضعیف شده برای تجزیه خیلی مناسب ترن، به ویژه روسیه. و این سیاستی است که حداقل دو دهه پیش آمریکایی‌ها دنبال، سه دهه پیش از بخوام بعد از فروپاشی شوروی. بنابراین فکر میکنم که آمریکایی‌ها دنبال اینه که این جنگ طولانی و زمان بر باشه، اما طرف روسی من فکر میکنم دنبال این استش که بتواند همطور که عرض کردم شرق اوکراین رو، اون نوار شرقی که میرسه به منطقه دونباس، به جنوب اوکراین وصل بکنن که بتونن از لحاظ زمینی به کریمه دسترسی پیدا کنن. این هدف فعلی روسیه است و فعلا دارن برای این میجنگن، ولی من بعید میدونم چنین هدفی محقق بشه، چون اونا اصلا فکر نمیکردن چنین مقاومتی انجام بشه. حداقل در بخش شرقی اونا فکر میکردن به راحتی میتونن تا خود کریمه برن از لحاظ زمینی، ولی دیدیم که مقاومت گسترده‌ای شده در برابر ارتش روسیه. به هر حال من فکر میکنم که روسیه دنبال این هستش که این هدف رو محقق بکنه، ولی بعید میتونم برسه به چنین هدفی. و آخرش هم باز دیپلماسی وارد میدان خواهد شد و فکر میکنم که دیر یا زود میپذیرن که بر اساس همون توافق مینسک دو که در سال 2014 به دست اومد ولی اجرا نشد، که هم منافع روسیه رو تامین میکنه، هم منافع اوکراین رو، و هم مانع از این میشه که اوکراین عضو ناتو بشه، شاید مینسک دو رو بتونن دو مرتبه زنده کنن.
در یک فاصله زمانی طولانی تری باید منتظر این اتفاق باشیم یا نه پیش بینی میکنید که در فاصله زمانی کوتاه‌تری این اتفاق بیفته؟
تا دو سه ماه دیگه حداقل. من متاسفانه این جنگ ادامه پیدا می‌کنه. اگه میگم متاسفانه از این نظر که شخصا معتقدم هر روز تموم بشه به نفع هم روسیه است، هم اوکراین، هم ملت‌های جهان، به خصوص در اروپا با این همه حدود 4.5 میلیون آواره دارن به کشورهای مختلف و 6 میلیون هم داخل اوکراین جابجا شدن و یه فاجعه عملا شکل گرفته. هر روز که این جنگ تموم بشه به نفع روسیه و اوکراین هست، ولی من فکر نمی کنم یکی دو ماه آینده حداقل زودتر به نتیجه برسم.
و به نظر شما جمهوری اسلامی در این راستا چه راهبردی رو باید در پیش بگیره، هم در حوزه سیاست خارجی و هم در موضوع فرصت‌های اقتصادی در بازار انرژی که اشاره‌ای هم داشتید شما در صحبتاتون؟
در موضوع سیاست خارجی من از اول مقالات متعدد راجع به این موضوع نوشتم که بهترین سیاست سیاست بی‌طرفی هست. بنابراین بهترین سیاست اینه که ایران از روابط خوبی که با روسیه داره استفاده کنه، با اتخاذ سیاست بی‌طرفی وارد گفتگو و مذاکره بشه برای کمک به حل این موزل، یا بگیم پایان دادن هر چه سریع‌تر به جنگ و ایجاد آتش بس. این درسته که طرف اوکراینی روابطش الان با ایران خیلی خوب نیست، ولی میشود از طریق دیپلماسی وقتی سیاست بی‌طرفی رو اتخاذ کردیم به عنوان یک کشور بی‌طرف بیان میانجیگری کنیم، چون اگه قرار باشه یک کشوری یه طرف رو بگیره اصلا نمیتونه میانجیگر باشه. بنابراین بهتر کار اینه که در سیاست خارجی ما سیاست بی‌طرفی فعال رو در پیش بگیریم، با هر دو طرف وارد مذاکره بشیم برای کمک کردن به برقراری آتش بس هر چه سریع‌تر. اما از لحاظ اقتصادی به هر حال بازار انرژی الان تحت تاثیر این جنگ، خب همه میدونن که قیمت نفت افزایش پیدا کرده و این افزایش قیمت نفت فرصت خیلی خوبیه برای ایران که بتونه بازار بیشتری رو به دست بیاره تو شرایط تحریم و همچنین مسئله گاز. منتها ما یادمون نره هیچ وقت منافع بلند مدت کشورها در بحرانها شکل نمیگیره. یعنی ما خوشحال نباشیم از اینکه یه بحرانی به وجود اومده حالا قیمت نفت افزایش پیدا کرده، نه، اصولا منافع بلند مدت کشورها در ثبات، در امنیت. بنابراین درسته که ما از لحاظ بازار انرژی باید تمهیدات لازم رو انجام بدیم برای اینکه بتونیم این خلأ ناشی از تحریم روسیه رو پر بکنیم، ولی حواسمون باشه که بالاخره ما در بلند مدت ما باید کمک کنیم به ایجاد ثبات و صلح برای منطقه و برای بین روابط روسیه و اوکراین. ولی در واقعش اینه که بالاخره ما میتوانیم از این فضا استفاده کنیم برای اینکه تحریم ها رو دور بزنیم، بتونیم نفت بیشتری بفروشیم، احیانا بازارهای جدیدی برای گاز فراهم کنیم، به شرطی که البته مصرف داخلی رو بتونیم کنترل کنیم، چون مصرف داخلی گاز به حدی بالاست که اصولا جایی برای صادرات برای ایران باقی نذاشته. اگه ما بتونیم مصرف داخلی رو کنترل کنیم تو فصل بهار رو تابستان به خصوص بهتر میتونیم صادرات گاز به دنیا داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای بشیرپور، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار. نگهدار.
خدا نگهدار. خب همراه ما باشید. از جان شنونده گفتگو رو با سرکار خانم رحمتی پور پی میگیریم. خانم رحمتی پور، یک توضیحی رو آقای بهشتی پور در موضوع انرژی دادن و تلاشی که آمریکا داره برای اینکه به ویژه اروپا رو وابسته بکنه به انرژی خودش و دسترسی جهان به انرژی روسیه رو قطع بکنه. قدر این موضوع رو و ارتباطمون رو با جنگ اوکراین برای شنوندگان بیشتر توضیح بفرمایید.
درست، همونطور که میدونید حدود 3/4 نفت اروپا از طریق روسیه تامین میشه و حدود 1/3 گازش هم از طریق روسیه هست، اتحادیه اروپا، و لذا در حوزه انرژی وابستگی شدیدی به روسیه داره، موضوعی که هرگز خوشایند امریکا نبوده. این موضوع به ویژه برای آلمان که به لحاظ وابستگی اقتصادی در حوزه انرژی بسیار حائز اهمیت هست و پروژه نورد استریم 2 که آقای دکتر بهشتی پور هم در رابطه با اون توضیحاتی رو ارائه کردن خیلی حائز اهمیت بود، ولی امریکا از ابتدای این موضوع مخالفت‌های جدی با این موضوع داشت و تلاش میکرد که این پروژه در واقع به انجام نرسه، ولذا به همین دلیل هم با شکل‌گیری در واقع این جنگ اوکراین امریکا در با شکل‌گیری جنگ اوکراین طرف در واقع اروپایی پروژه نورد استریم رو معلق کرد و این موضوع تو موقتا متوقف شده، که این موضوع خب به لحاظ اینکه اتحادیه اروپا وابستگی شدیدی به موضوع انرژی و نفت و گاز روسیه داره بسیار میتونه برای اونها آسیب زننده باشه، و لذا امریکا هم به منظور جبران کسری انرژی اتحادیه اروپا تلاش کرده که از راه‌های دیگری من جمله در واقع افزایش تولید نفت تولید کنندگان دریای شمال و همچنین از طریق که از طریق کانادا و انگلیس عمدتاً صورت میگیره تلاش کرده جبران بکنه این موضوع رو، و همچنین بحث انرژی خودش که به صورت LNG و گاز مایع تلاش کرده این کسری رو جبران بکنه. این موضوع البته حالا در این که در چه حد میتونم موفق باشم فعلا خیلی نمیشه راجبش صحبت کرد، ولی چیزی که حالا اخیرا اتفاق افتاد این که روسیه در واقع ارسال گاز رو به رومانی و بلغارستان اخیرا متوقف کرده که به دنبال این بوده که برای دور زدن تحریم ها تلاش کرده دریافت پول گاز رو به روبل انجام بشه، که با مخالفت بلغارستان و رومانی این موضوع صورت نگرفت و لذا روسیه هم از گازرسانی به اونها ممانعت به عمل آورده. موضوعی هستش که در واقع ایالات متحده امریکا تلاش میکنه که از وابستگی اروپا به روسیه بکاهه و تلاش کرده این کسری رو از طریق منابع انرژی خودش به نوعی جبران بکنه و وابستگی اونها رو به سمت خودش بیشتر متمایل بکنه و اونها رو از در واقع جرگه وابستگی انرژی به روسیه خارج بکنه.
یک موضوع دیگر که باز به همین مسئله برمیگرده، شاید بتونیم بگیم که حالا خب اتحادیه اروپا خیلی متعهد هستن که شرایط خیلی خوبی رو نداره، خروج انگلیس از یک طرف و بی‌ثباتی که در اروپا مشاهده میشه و به نوعی عنوان استقلال نیمبند اروپا رو به کار میبرن در نظام بین‌الملل، چقدر میتونیم بگیم که در همین روند موضوع انرژی که شما هم توضیح دادید آمریکا تلاش میکنه که با ادامه این روند با فرسایشی شدن جنگ اوکراین این وابستگی اروپا به خودش رو یعنی با آمریکا رو بیشتر بکنه، در راستای همون موضوع به عقب افتادن افول هم که در موردش صحبت کردیم.
درسته، همطور که گفتم امریکا تمام تلاشش رو میکنه از وابستگی انرژی اروپا به روسیه بکاهد و اونها رو به سمت خودش وابستر بکنه و به نوعی و حتی امریکا با تسلط بر منابع نفتی منابع انرژی در خاورمیانه هم همین روند رو در پی داشته و تلاش میکرده با تسلط بر شیر در واقع میگن انرژی و نفت و گاز تسلط خودش رو بر اروپا و سایر کشورهایی که وابستگی شدید به واردات انرژی دارن تسلط کافی رو بر اونها داشته باشه. علاوه بر این خب از حدود جنگ جهانی دوم به این ور به لحاظ سیاسی اتحادیه اروپا وابستگی بسیار زیادی به ایالات متحده آمریکا داشته، کما اینکه در اکثریت رویکردها در حوزه‌های سیاست در حوزه‌های مختلف در سیاست خارجیش همون رویکردی رو دنبال کرده که ایالات متحده دنبال کرده و در حوزه نظامی هم که وابستگی شدیدی به ناتو و به طور مشخص ایالات متحده داشته، ولی ما از از تعبیر همین استقلال نیمبردی که شما فرمودید میتونیم به عنوان سیاست و اون رویکردی که اتحادیه اروپا نسبت به موضوعات مختلف داره رو میتونیم ازش به کار ببریم.
خیلی متشکرم خانم رحمتی پور. اما از دانش نمنده همراه ما باشید در ادامه. آقای دکتر عماد آبشناس با ما همراه هستن، کارشناس مسائل بین الملل. آقای آبشناس سلام بر شما.
درود بر شما و بر شنوندگان عزیز.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای